صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیتی. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. خیزش توده‌ای مردم و شکست استراتژی‌های راست. مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. صحبت و گفتگو با علی جوادی. تحرکات رژیم در خارج از کشور. صحبت و گفتگو با جلیل بهروزی. شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم احمد بابایی برنامه امشب چهارشنبه 12 آبان 89 برابر با 3 نوامبر 2010 رو تقدیم حضورتون میکنیم. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. از شما دعوت میکنیم که به صدای کمونیسم کارگری گوش کنین، شنیدن اون رو به دوستان و آشنایانتون توصیه کنین، اخبار مبارزاتی کارگران و مردم رو برایمون ارسال بکنین. ما سعی میکنیم که اونها رو در برنامه‌هایمون منعکس بکنیم. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست جانبدار. ما از یک موضع برابری طلبانه، از یک موضع آزادی خواهانه، از موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و جهان می‌گذره می‌نشینیم. در این برنامه امشب، همونجوری که در اول برنامه اعلام کردم، مهمانانی خواهیم داشت که اولین قسمت برنامه مهمانمون علی جوادی خواهند بود. علی جوادی دبیر کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستند که در برنامه امشب با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
متشکرم. به شما و به شنوندگان رادیو صدای کمونیسم کارگری سلام میکنم.
من خواستم در ارتباط با خیزش توده‌ای مردم و شکست استراتژی‌های راست باهاتون صحبت بکنم که شما در همین زمینه مقاله ای نوشتین در نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 175. اگه اجازه بدین من یک قسمتی از خود مقاله رو میخونم، قسمت اول مقاله رو میخونم و بعد در این ارتباط با هم صحبت میکنم. تو مقاله شما مطرح کردین خیزش میلیونی توده‌ای مردم در یک سال و نیم گذشته برای سرنگونی رژیم اسلامی درس‌های بسیاری برای جامعه به دنبال داشت. سیاست‌هایی شکست خوردند، جنبش‌هایی ورشکستگی سیاسیشان در ابعاد اجتماعی به اثبات رسید و جنبش‌های دیگری بر موانع و موزلات راه پیشروی خود در راه سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و استقرار یک نظام متضمن آزادی، برابری و رفاه همگان، یک جمهوری سوسیالیستی وقوف بیشتری پیدا کردند. در این یادداشت نگاهی کوتاه به شکست استراتژی اصلاح طلبی حکومتی و نیروهایی که به این جنبش امید بسته بودند می‌اندازیم. شما در واقع تو این مقالتون از این دارین صحبت میکنین که جنبش‌های شکست خوردن و شکستگی سیاسیشون در ابعاد اجتماعی به اثبات رسید و جنبش‌های دیگه‌ای هم موانع و موزلات راه پیشروی خودشون رو در راه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و و برقراری جامعه سوسیالیستی راهشون رو باز کردن. کدوم جنبش ها شکست خوردن و کدوم جنبش ها راهشون رو باز کردن؟
جنبش هایی که شکست خوردن، جنبش اصلاح طلبی حکومتی در رأسش مسلما قرار داره، استراتژی نیروهایی که به مثابه بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی تلاششون برای این استوار بود که رژیم جمهوری اسلامی رو بزک بکنن، به مردم حقنه بکنن و بار دیگه طول عمر بیشتری رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنن، در مواجهه با جناح راست و در مواجهه همچنین با مردم عملا سیاستشون به شکست کشیده شد. اینا بار دیگه شکست خوردن، نشون داده شد که رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، نشون داده شد که جمهوری اسلامی منفورترین، منزجرترین، کریهترین پدیده سیاست در ایران هست و مردم به چیزی کمتر از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و تکلیف تعیین کردن نهایی با این رژیم بسنده نمی کنن و در حقیقت می خوان که عمرش رو تموم کنن و دوران جدیدی در سیاست و در جامعه پایه‌ریزی بکنن. نظر نیروهایی که شکست خورد در درجه اول اصلاح طلبی حکومتی بود. همونطوری که تو اون مقاله اشاره شده، این نیرو البته متحدینی هم داشت که در جنبش های دیگه، جنبش هایی که بعضا جنبش های ناسیونالیسم پرو غربی شدشون ما اسم بردیم در ادبیات سیاسی خودمون، متحدین غرب، نیروهایی که قبلا از تخت افتادن، سلطنت طلبان، مشروط خواهان و جنبش های دیگه ای که، یا در حقیقت باید گفت نیروهای دیگه ای که به طرف راست چرخیدن از زوایای چپ، به اصطلاح نیروهایی که قبلا اساسا با چپ نمایندگی میشدن ولی در این گردباد طوفانی و در این پیچ بزرگ سیاسی که در دو سال گذشته در جامعه صورت گرفت به راست چرخیدن و چیزی جز بی‌آبرویی برای خودشون به تحمل نداشتن. نیرویی که مورد نظر هست حزب سابق کمونیست کارگری هست که متاسفانه در این دوران پرونده کاملا راستی از خودش به جای گذاشت.
ادهی کل مبارزات مردم رو، این ادهی که میگم به خصوص حزب حکمتی است، کل مبارزات مردم در یک سال و نیمه گذشته رو به عنوان جنبش سبز به رسمیت میشناسند و دعوا رو بین دعوای دو تا جناح حکومتی، جناح اصلاح طلبا و جناح در واقع احمدی نژاد و غیر زالک بررسی میکنند. شما در ارتباط با این تبعینی که این عده دارن نظرتون چیه؟
این به نظرم فکر میکنم کمک میکنه، علارغم نیت اعلام شده شون، کمک میکنه به جریانات اصلاح طلب حکومتی، به جناحی از جمهوری اسلامی که اتفاقا تبعین خودش رو از تحولات سیاسی موجود در جامعه به بخش بیشتری در جامعه به قبولونه و حقنه بکنه. اونا سیاستشون اینه که آری اعتراضات در جامعه ایران در چارچوب جنبش سبز صورت میگیره، مردم در حقیقت همگان یکسان، همه با هم در مقابل جناح دیگه جمهوری اسلامی ایستادن، در این چارچوب نه خواهان نابودی جمهوری اسلامی بلکه خواهان اصلاح جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن جناح سبز یا جناح اصلاح طلب حکومتی هستند و غیره. نیروی در چپ که با هر نیتی که داشته باشه عملا تبیینش این میشه که اعتراضات مردم رو توی جیب اصلاح طلبان حکومتی میرزه، در حقیقت خواسته یا ناخواسته جاده صاف کنه جریانات اصلاح طلب حکومتی میشه و تبیینش مستقل از نیتش اونها رو در کنار حداقل بخشی از جریانات اصلاح طلب حکومتی قرار میده که تا اونجایی که تلاش میکنن به مردم و به جامعه بقبولونن که این مردم نه برای سرنگونی بلکه برای اصلاح جمهوری اسلامی، این ایولای سیاه به میدان اومدن. به این اعتبار از دو زاویه ها در کنار همدیگه در یک زمین واحدی قرار میگیرن، زمینی که تلاش میکنه به مردم بقبولونه که اعتراضات مردم نه بر سر سرنگونی، نه بر سر خلاصی فرهنگی، نه بر سر به زیر کشیدن استبداد سیاسی در جامعه و مذهبی، نه در رابطه با حذف حکومت مذهبی در جامعه، نه در رابطه با پایان دادن به این دوره 30 ساله سیاه حاکمیت جمهوری اسلامی بلکه برای اصلاحش هستش. یه این تلاش با اصلاح طلبان و حکومتی همسو و هم ردیف میشن. متاسفانه
دلایلی که اونا برای این تبیینشون میارن، میگن باید به شعارهایی که جنبش مردم تو این دوره یک سال و نیم گذشته داشتن نظره بیافکنیم و بر مبنای این شعارها تبیین خودشون رو ارائه میدن. مطرح میکنن که این جنبه شعارهایی از قبیل این که رأی مرا پس بده و یا شعارهایی در دفاع از موسوی و جناح اصلاح طلب حکومتی مطرح میکرده و به این اعتبار این جنبشی که بوده، این جنبش رهبریش رهبری اصلاح طلبان حکومتی بوده و به این اعتبار این جنبش میگن جنبش ارتجایی بوده. شما پاسختون به این تبیینشون چیه؟
اشتباه ساده ای رو مرتکب میشن. اشتباه ساده اینجاست که مردم در ایران از آزادی سیاسی برخوردار نیستن تا بتونن خواستا و نیات و امیال واقعی خودشون رو اونطوری که هست بیان بکنن. تردیدی من ندارم، تردیدی حزب ما نداره که اگر یک روز آزادی سیاسی در ایران باشه، اگر یک روز قوای سرکوبگر جمهوری اسلامی، بسیجش، اوباشش، سپاهیانش، نیروهای انتظامیش چماق و دستگاه سرکوبشون بالا سرشون نباشه، مردم خواست واقعی خودشون رو که به نظر ما نه به جمهوری اسلامی، نه به فقر و فلاکت، نه به استبداد، نه به حکومت مذهبی هست، با شعارهای آزادی، برابری، رفاه و یک جامعه آزاد فریاد خواهند زد. به نظرم این اشتباه متدولوژیکی که این حزب مرتکب میشه خطای بسیار سهمگینی هستش. باید به نظرم برای ارزیابی واقعی گوشا رو به زمین نزدیک چسبوند و ژرفای سیاست رو از درون زمین لرزه هایی که در جامعه ایران داره صورت میگیره از اون مجرا مورد بررسی قرار داد و تبیین کرد. جامعه ایران جامعه ای هستش که در سطح سیاسی علنی شما پدیده هایی رو مشاهده میکنید که در سطح عمق چیز دیگه رو مشاهده میکنید. اگر بخواید با این واقعیات علنی شما به ارزیابی از سطح زیرین جامعه برسید، ارزیابی غلطی میرسید. همینطور که این دوستان ظاهرا رسیدن، واقعیت اینجاست که مردم میخوان سر به تن حکومت جمهوری اسلامی نباشه. این واقعیت خودش رو در شعارهایی که مردم به محض اینکه کشمکش با جمهوری اسلامی به درجه ای رادیکال میشه خودش رو نشون میده. پاره کردن قرآن، سوزوندن عکس خمینی، زیر پا له کردن عکس خامنه ای، فریادهای مرگ بر دیکتاتور، فریادهای مرگ بر جمهوری اسلامی، فریادهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد، زیر مسلسل سپاه پاسداران شماق سرکوبشون از طرف مردم بلند میشه. این مردم تردیدی نیست که میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. ندیدنش به نظرم از هر زاویه ای باشه، به هر بهانه ای باشه، یک اشتباه متدولوژیک مهلک هست. اینکه از روی شعارها باید شناخت، باید شناخت، ولی جنبشایی که میتونن آزادانه شعارهای خودشون رو مطرح کنن، نیروهایی که آزادانه میتونن شعارهای خودشون رو مطرح کنن. به هر حال هر نوع زمانی که شما قادر نیستید علائم یک به اصطلاح حرکت رو از روی شواهد بیرونیش مشاهده بکنید، بعد مجبورید به فعل و انفعالات درونی اون بپردازید و ببینید که چه اتفاقی در جامعه داره میفته. و اتفاقا یه نیروی کمونیست هنرش در اینه که بتونه این ارزیابی رو ارائه بده و خواست و امیال و واقعی توده های مردم رو بیان بکنه، کاری که ما کردیم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با خیزش توده‌ای مردم و شکست استراتژی‌های راست با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید. من نه پیرم
نه جوانم، من نه پیدا نه نهانم، من نه گوشم نه زبانم، من نه اینم و نه آنم. من نه از عالم هستی، نه ز اوج و نه ز پستی، نه به هوشم نه به مستی، چشم هوشیار جهانم. من از مردم خاکم، نه پلیدم و نه پاکم، نبض میلاد و هلاکم، در درهای زمانم. من نه غیرم و نه خویشم، نه به خوابم نه پریشم، از کیم من ز چه کیشم، ماندم تا که بدانم. کشیدم سنگ زد، من نپریدم، درد بامش بخریدم، داغ پرواز به جانم. صدایش بشنیدم قفل او گشت کلیدم، غیر از او هیچ ندیدم، هم خود و هم همگانم. من نه پیرم نه جوانم، من نه پیدا نه نهانم، من نه گوشم نه زبانم، من نه اینم و نه آنم. من نه از عالم هستی، نه ز اوج و نه ز پستی، نه به گوشم نه به مستی، چشم هوشیار جهانم. من از مردم خاکم، نه پلیدم و نه پاکم، نبض میلاد و هلاکم، در درهای زمان. من نه غیرم و نه خویشم، نه به خوابم نه پریشم، از کیم من ز چه کیشم، ماندم تا که بدانم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به علی جوادی گوش میکنین که در ارتباط با خیزش توده‌ای مردم و شکست استراتژی‌های راست با ایشون گفتگو میکنیم. علی جوادی، شما در مقالتون مطرح کردین که واقعیت این است که جنبش سبز اسم خاص و نام دیگری برای جنبش اصلاح طلبی حکومتی است. میخواستم راجع به این مسئله مدار بیشتر توضیح بدین، چون برخی جنبش سبز رو صرفاً جنبش اصلاح طلبی حکومتی نمیبینن، بلکه جنبش مردم را هم شاملش میدونن. میخوام بگم شما چرا این مسئله رو مطرح میکنید؟
اتفاقا کسانی که چنین تبیینی ارائه میدن و سعی میکنن اعتراضات توده‌های مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای خلاصی از این حاکمیت سیاه اسلامی رو در چارچوب جنبش سبز قرار بدن، یک تلاش سیاسی آگاهانه رو دارن پیش میبرن و این اتفاقا یک سیاست شناخته شده و رسمی جریانات سبز حکومتی از جمله جریان موسوی، کروبی و خاتمی، جریانی که به عنوان اصلاح طلب حکومتی از نقطه نظر ما شناخته شده هستند و نیروهای مدافع اینها از جمله جریانات توده‌ایستی، اکثریتی، جبهه ملی، نهضت آزادی و سایر نیروهایی که همواره در کنار جمهوری اسلامی، گاهی در حاکمیت، گاهی در بیرون حاکمیت، وفاداری و التزام خودشون رو به جمهوری اسلامی نشون دادن. اینا برای اینکه سیاست خودشون رو به منظور کنترل و مهار اعتراضات مردم پیش ببرن، ناچارن در تبیین خودشون اعلام بکنن که جنبش سبز جنبش توده های مردم و در این حال جنبش حاکمیت، بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی هست. اتفاقا تلاش ما باید این باشه که نشون بدیم نه، اینطور نیست. اعتراض توده های مردم پیش از جنبش سبز وجود داشته، بعد از جنبش سبز با شکست جنبش سبز هم ادامه خواهد داشت. اتفاقا این جنبشی بوده که قبول نکرد اهداف جنبش سبز رو. جنبش سبز تلاشی بود برای اصلاح جمهوری اسلامی، تلاشی بود برای حاکم کردن چارچوب دعوای جناحی در قالب در جنبش اعتراضی توده های مردم. نتونستن، اونا میخواستن جنبش مردم رو در چارچوب پیشبرد قانون اساسی جمهوری اسلامی به مهار بکشن، کنترلش بکنن، از چارچوب خودش خارجش کنن. نتونستن، شکست خوردن و دیدیم که عملا ناچار شدن که فراخوان های خودشون رو در رابطه با اعتراضات مردم و دعوت به خیابان اومدن مردم پس بگیرن و ساکت شدن و خفقان در این زمینه گرفتن. بهانه های مختلف و به اشکال مختلف، ولی عملا یه همچین مسئله پیش اومد. ما باید تلاش کنیم که نشون بدیم اتفاقا در ارزیابی از اعتراضات این دوره مردم نشون بدیم که تلاش توده‌ایستی، تلاش بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که مبارزات مردم رو زمینه فعل و انفعالات و دعواهای درونی جمهوری اسلامی میخواد بکنه و این میخواد بر این اعتراضات سوار بشه تا بتونه اهداف خودش رو در مقابله با جناح راست جمهوری اسلامی، در بندوبست با جناح راست جمهوری اسلامی، در تداوم بخشیدن به عمر حاکم جمهوری اسلامی ادامه بده، اتفاقا باید بگیم متفاوته. حقیقت رو باید بگیم، حقیقت سیاسی رو باید بگیم و کافی اشاره کنیم به واقعیت موجود در جامعه ایران که بگیم چرا جنبش اعتراضی مردم رو، جنبش سرنگونی طلبی مردم رو نباید اتفاقا برخلاف تمام میدیای دست راستی، برخلاف تمام رسانه های دول غربی که سعی کردن این اعتراضات رو در چارچوب جنبش سبز تبیین کنن، ما گفتیم نه، این دور نیست. اعتراضات مردم برای آزادیه، برای برابریه، برای رفاه، برای یک جامعه خوشبخت و سعادتمنده که اتفاقا تو اون چارچوب جنبش سبز جایی نداره.
شما تو مقالتون و همچنین تو صحبتتون امشب به این اشاره کردین که جنبش اصلاح طلبان حکومتی شکست خورده و در کنارش کل جریانات راستم، جریانات رنگارنگ جمهوری خواه و مشروط خواهان و نیروهای توده ایستی و اکثریتی هم شکست خوردن. خب چجوری از شکست جنبش اصلاح طلبان حکومتی به شکست کل راست میرسین؟
شکست کل راست در یک مقطع معین، نه به این معنا که کلن جنبش های دست راستی شکست خوردن و یا از صحنه سیاست در جامعه ایران حذف شد. در این مقطع معین استراتژی معینی رو جریانات راست دنبال کردن. یک محور مهم این استراتژی راست گره زدن سرنوشت سیاسی خودشون با سرنوشت جنبش سبز، با سرنوشت اصلاح طلبی حکومتی بود و در حقیقت یکسان کردن و همراه کردن سیاست‌های خودشون با استراتژی اصلاح طلبان حکومتی، حال با درجه تفاوت، حال با درجه از به اصطلاح انتقاد نسبت به اون سیاست‌های جناح حاکم اصلاح طلبان حکومتی، تلاش کردن خودشون رو به قدرت سیاسی نزدیک کنن و تغییراتی رو در استراتژی سیاسی خودشون پیش بردن. من به دو نمونه مشخص اشاره کردم، یکی نمونه حزب مشروطه و یکی نمونه حزب سابق کمونیست کارگری یا حزب اکس مسلم که عملا سیاست های دست راستی رو در دستور قرار دادن و تلاش کردم توضیح بدم که چرا این سیاست ها شکست خوردن. محور اصلی سیاست هایی رو که در حقیقت شکست خوردن رو باید از شکست اصلاح طلبان حکومتی بیرون کشید. اینا شکست خوردن، در این حال نیروهایی که خودشون رو به اینا گره زدن، سرنوشت خودشون رو به سرنوشت اینا یکی کردن و همراه شدن، از اینها دفاع کردن، در حقیقت این شکست شکستی برای اونها هم بود، چرا که فکر میکردن از مجرای به اصطلاح پیروزی و پیشروی این جریان اصلاح طلب حکومتی اینا هم میتونن به یه نون و نوایی برسن، میتونن سیاستهایی رو برای خودشون به اصطلاح موقعیت متفاوتی رو تعریف بکنن. فکر میکردن که جنبش سبز چنانچه به قدرت برسه، در حقیقت اینا هم در قدرت با این جریان سهیم و شریک خواهند شد و متعاقبا تغییرات قابل ملاحظه ای رو در سیاست های خودشون تو سطح جامعه ایجاد کردن، سیاست هایی که واقعا دگرگونی زیادی با سیاست های قبلی خود این نیروها داشتش و تغییرات در استفادهش رو به وجود آوردن. حزب مشروطه به طور مشخص، حزب سابق کمونیست کارگری.
حزب سابق کمونیسم کارگری و یا حزب اکس مسلم در این ارتباط نظر دیگه ای داره. اینا میگن که مبارزات مردم رو اینجوری تعبیر میکردن که جامعه ایران با یه انقلابی روبرو خواهد بود و رژیم ایران میره که سرنگون بشه، وارد جامعه وارد یه دوران انقلابی شده و در واقع میگن از یه موزه چپ داشتن به خیزش توده مردم برخورد میکردن. شما چرا اونا رو میذارین؟ توی مقالتون هم اشاره کردین که سمبل یه گرایش ارتجایی در چپ بودن، چرا اونا رو به عنوان سمبل یه گرایش ارتجایی
در مثابه یک نیرویی که با حال نیرویی هستش که سابقه چپ داشته اما امروزه کاملا سابقهش سنگینی میکنه روی دوشش و پاشنه آشیلی هست براش و سعی کرد خودشو کاملا از این سابقه به کناری بکشه، سیاست کاملا متفاوتی در این دوره دنبال کرد. محور سیاستشون این بود که یک جناح اصلاح طلب حکومتی، موسوی، خاتمی، کروبی در کنار مردم قرار دارن تا زمانی که در مقابله با احمدی نژاد و خامنه‌ای ایستادگی میکنن یا مقابله میکنن و در حقیقت اونها رو بخش راست یک جنبش واحدی به نام جنبش سبز یا جنبش مردم قلمداد کردن و سیاست عدم کشتیگیری یا در حقیقت سیاست عدم انتقاد پیگیر نسبت به اونها رو در دستور خودشون قرار دادن و سعی کردن اونها رو قاچاق بکنن توی صفوف مردم و بگن که اینها همراه مردمن و تا زمانی که هم دارن با خاتمی به اصطلاح قرولون میکنن و دعواهای جنایشون انجام میدن با ما مردم یکی و در کنار همدیگه قرار داریم. این عین سیاستایی بود که رهبری این حزب اتخاذ کرد که 180 درجه با سیاستایی که حزب واقعی کمونیسم کارگری در زمان منصور حکمت، در زمان ما که در اون حزب بودیم، در مقابله با جناح دوم و جنبش دوم خرداد در دستور قرار گرفت بود. ما جنبش دوم خرداد جنبش ارتجایی برای تضمین بقای جمهوری اسلامی اما با شیوه های تاکتیکی متفاوت از جناح راست ارزیابی کردیم. این ارزیابی کماکان برای ما در رابطه با جنبش سبز هم وجود داره. تمام تلاش ما برای اینکه بگیم جنبش سبز در حقیقت بسته‌بندی جدید جنبش دوم خرداد هست، در شرایطی که جنبش دوم خرداد شکست خورده نمیتونستن همون جنبش رو با همون اسم و همون بسته‌بندی ارائه بدن، نتیجتاً باید کاغذ کادایی رو عوض میکردن، کاغذ بسته‌بندی رو عوض میکردن و جنبش سبز عملاً اون بسته‌بندی جدید بود. نشون بدیم که اینها یک جنبش هستن، یک اهداف واحد دارن، تداوم همدیگه هستن در مقاطع مختلف زمان. به این اعتبار حزب رهبری جدید حزب کمونیست کارگری سابق سیاستایی رو پیش بردن که در محور خودش اتفاقا نزدیکی و همسویی با این جنبش در دستور قرار داد. من فکر میکنم سیاست کاملا راست، سیاست کاملا سازشکارانه بود و شکست خودش رو نشون داد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت به یه قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با علی جوادی پی خواهیم گرفت. با ما باشید. شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری و به علی جوادی گوش میکنیم. شما در نوشتتون و همچنین در صحبتهای امشبتون مطرح کردین که جریانات مشروطه‌خواه دارای یه استراتژی سیاسی مشترک و واحدی با جریانات اصلاح طلب حکومتی هن. جریانات اصلاح طلب حکومتی خواهان حفظ رژیم جمهوری اسلامی هن. جریانات مشروطه‌خواه در دوره گذشته سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو توی فعالیت‌هاشون مطرح می‌کردن و توی اکسیون‌های مختلفی که تو خارج از کشورم بود مطرح می‌کردن. این استراتژی سیاسی مشترکشون رو با اصلاح طلبها شما بر چه مبنایی توضیح میدین و دلایلتون چیه؟
ببینید، شاید نباید گفت دارای استراتژی سیاسی مشترک هستن، شاید باید گفتش که جریانات مشروطه‌خواه تغییری در استراتژی سیاسی خودشون در این دوره به وجود آوردن که همگام و همسو با جریانات اصلاح طلب حکومتی شدن. شاید این تبیین واقعی‌تر و اصولی‌تری باشه. ببینید، جریانات مشروطه‌خواه جریاناتی هستن که در چارچوب جمهوری اسلامی جایی ندارن. مسلماً جریاناتی هستند که نمیتونن با وجود جمهوری اسلامی به قدرت نزدیک بشن و یا جایی در قدرت سیاسی حاکم داشته باشن و نیروی هستند که به فردای جمهوری اسلامی، اگر امکان تحرک سیاسی براشون وجود داشته باشه، در فردای جمهوری اسلامی هستش. این جریانات اما در این دوره اتفاقا سیاست سرنگونی طلبی در رابطه با سیاست خودشون رو کنار گذاشتن و اعلام کردن که گزینه سرنگونی از دستورشون در این چارچوب در این دوره خارج شده. یعنی رسما آگاهانه در زمانی که توده‌های مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی به میدون اومدن، زمانی که فریادهای مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر احمدی نژاد در خیابان‌های تهران، در مقابل زندان اوین، در مواجهه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در ابعاد میلیونی فریاد زده میشه و همه قلب‌ها و امیدها و مشت‌ها گره شده و فرد به لرزه در اومده برای سرنگونی جمهوری اسلامی، اینا اعلام کردن که سیاست سرنگونی جمهوری اسلامی رو از دستور در شرایط کنونی خارج کردن.
همه جریانات مشروطه خواه منظورتونه یا
حزب مشروطه به عنوان نیروی اصلی جریانات مشروطه خواه به مثابه نیروی اصلیشون، حزبی که داریوش همایون تئوریسین و نظری پردازش هستش و عمدتاً نمایندگی میکنن جریانات مشروطه خواه در جامعه رو، مشروطه سلطنت در جامعه رو نمایندگی میکنن. سرنگونی رو دستور خودشون کنار گذاشتن. ما منتقد جنبشی و کلن تمامی تار و پودهای سیاست های این جنبش هستیم، اما دارم در حیابته با تغییر و تحولات خود این جریانات در درون جنبش خودشون صحبت میکنن. این رو گذاشتن کنار، امیدشون بر این بود که با کنار گذاشتن سرنگونی جمهوری اسلامی با نیروی سبز حکومتی، جنبش اصلاح طلبی حکومتی که اساساً خواهان تغییرات درونی جمهوری اسلامی هست، یکی بشن و به یه استراتژی واحد برسن. این استراتژی واحد رو از دو زاویه و دو منظر متفاوت در حقیقت میرسن، آینده متفاوتی رو مسلماً دنبال میکنن. هر کدوم دارن فکر میکنن که به دیگری دارن کلک میزنن، فکر میکنن دارن پلیتیک میزنن جنبش سبز حکومتی به این اعتبار میتونه برای خودش در خارج از کشور و یا در بخشای دیگه از جامعه اعتبار پیدا بکنه. جریان مشروطه خواه هم فکر میکنه به این اعتبار میتونه با اتکا به اصلاح طلبان حکومتی برای خودش در داخل کشور اهرم هایی برای پیشروی سیاسی پیدا بکنه. بازنده به نظرم کسایی هستن که اتفاقا تو حزب مشروطه جمع شده بودن و این استراتژی رو دنبال کردن، چرا که شکست اصلاح طلبان حکومتی به مثابه شکست اونها هم پاشون نوشته شد و بی‌آبرویی که نصیبشون شد در این رابطه اتفاقا نشون داده شد که حقانیت سیاسی ما در چارچوب ارزیابی از تحلیل موازی که این جریانات اتخاذ کردن بود که حقیقت سیاسی رو بیان می‌کرد.
علی جوادی، برخی از جریانات مشروطه خواه، البته نه حزب مشروطه خواه، برخی از جریانات مشروطه خواه کماکان بر مسئله سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی میکوبیدن و جناح اصلاح طلب حکومتی را محکوم میکردن. شما در ارتباط با اونا چه نقدی دارین؟
ما نقدمون در رابطه با اونا نقدی هستش که این جریانات جریانات ارتجایی هستن، جریانات سلطنت طلب، خواهان ابقای سلطنت تو جامعه هستن، خواهان دست باز کردن بندهای به اصطلاح اسارت اسلامی از دست و پای سرمایه‌داری در جامعه هستند تا بتونن سرمایه‌داری انان گسیخته رو در سطح جامعه ایران گسترش بدن، ایران رو بتونن به اصطلاح به مثابه یک کشور سرمایه‌داری در مناسبات عادی سیاسی ایدئولوژیک و نظامی با بلوک سرمایه‌داری غرب رقابتی آزاد قرار بدن و کلن یک نوع سیاست های دست راستی سرمایه‌داران رو نمایندگی میکنن که از نقطه نظر ما کاملا مورد نقده. اشارت من به در رابطه با تغییرات تاکتیکی که تو صفوفشون صورت گرفت این بود که نشون بدم یه بخش گنده‌ای از این نیروها چگونه در حقیقت در این تحولات قربانی شد و شکست سیاست های راستشون در چارچوب جنبش خودشون عملا به رسمیت نشون داده شد و تثبیت شد.
اجازه بدین که راجع به درس‌های این دوره صحبت بکنیم که شما تو مقالتون هم قسمت مهم مقالتون به این مسئله اختصاص داره. مهمترین درس این دوره یک سال و نیم گذشته چی بود؟
ببینید، به نظرم مهمترین درس این هستش که نمیشه اساساً در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به نیرویی که خودش حافظ منافع جمهوری اسلامی هست اتکا کرد. بخش از مردم نباید این کارو بکنه. این توهم ما نیست. این توهمی نیست که ما درس گرفته باشیم. این به نظرم یک درس اجتماعی عظیمه. مردم از شکاف‌های درون جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند و یک واقعیت سیاسی جامعه هست. تا زمانی که نیروهای آلترناتیو اجتماعی مشخصاً کمونیسم کارگری، کمونیسم طبقه کارگر نتونستن به یک نیروی واقعی سازمانده در اعتراضات تبدیل بشن، این دینامیسم رو شاهدش هست. اما از یک طرف که این استفاده صورت میگیره در یک در عین حال دارای مضراتی هم هستش که بخشایی از جامعه رو عملا در مقابله با پیشبرد سیاست‌های رادیکال آزادی خواهانه عقیم میکنه و برای پیشروی باید متکی به خود شد، متکی به سازماندهی توده‌ای کارگری، سازماندهی توده‌ای جوانان، سازماندهی زنان، سازماندهی در محلات و به جای اتکا به شکاف‌های درون جمهوری اسلامی باید اساساً به متکی به جنبش خود مردم و رهبری اعتراضات در این شرایط شد. مسئله دوم به نظرم مسئله رهبری در اعتراضات هست. مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند باید به دنبال رهبری باشند که قاطعانه رادیکال جمهوری اسلامی رو میخواد سرنگون بکنه و نیرویی که در رأس این اعتراضات قرار میگیره نیرویی هستش که امرش، هدفش در حقیقت سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جامعه که آزادی و برابری و رفاه رو برای همگان به دنبال داشته باشه. اینه من اطلاع جزء درسته اساسی هستش که باید گرفته باشه و نیروهایی که خودشون رو نزدیک کردن به سیاست جنبش سبز اصلاح طلبان حکومتی چه از نوع دوم خردادش چه از نوع موسوی و کروبیش در حقیقت شکست خودشون رو نشون دادن و بی‌آبرویی که براشون به دنبال داشت.
شما توی مقالتون غیر از شکست استراتژی‌های راست و شکست جنبش‌هایی که ورشکستگی سیاسیشون تو ابعاد اجتماعی به ثبوت رسید اشاره کردین، به جنبش‌های دیگه هم اشاره کردین و گفتین که جنبش‌های دیگه بر موانع و معضلات راه پیشروی خودشون در راه سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی و یک جمهوری سوسیالیستی وقوف پیشتری پیدا کردن. دلایلتون برای این مسئله چیه در ارتباط با اون جنبش؟
تاکیداتی که در همین گفتگو صورت گرفت، تاکیدات بر این که کمونیسم کارگری برای اینکه بتونه به نیروی رهبر و سازمانده در اعتراضات تبدیل بشه باید بتونه رهبری بکنه، باید بتونه سازماندهی بکنه، باید بتونه در دسترس مردم باشه، باید بتونه تبدیل به نیرویی بشه که مورد اعتماد مردم قرار میگیرن و باید جنبشی بشه که در تمامی ابعاد در سطح اجتماعی ابراز وجود سیاسی از خودش بروز میده و نیروی قابل اتکای هستش. این دوره در این حال این درس‌ها رو هم برای ما داشت، درس‌هایی که هرچه بیشتر تاکید بر تزهای پایه‌ای که برای پیشروی مبارزات مردم باید سازماندهی کرد، باید رهبران عملی، رهبران کارگری، رهبران جنبش‌های اجتماعی رادیکال آزادی خواه رو به جلوی صحنه برد، این رهبران باید خودشون با فرمان‌های خودشون با نیروی خودشون به میدون بیان، در محلات، در جنبش کارگری، در محیط‌های کاری، محیط‌های تولیدی، کارخانجات و غیره سازماندهی بکنن. این تأکید برای ما بار دیگه با قدرت بیشتر نمایان شد.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش خواهیم کرد و صحبتمون رو بعد از موزیک با علی جوادی در ارتباط با برنامه یک دنیا برای یک دنیای بهتر، در ارتباط با بندش راجع به مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر پیش خواهیم گرفت. با ما باشید.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفتر آشرامو بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیح و رفتی و منو سپردی به زبان وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کفترا چرامو بردن چشام از ستاره سوختن منو به گریه سپردن رفتی و شب پر شد از من از منو دل با پسی ها رفتی و منو سپردی به زبان اطلسی ها ماش رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، ما در برنامه صدای کمونیسم کارگری تلاش خواهیم کرد که در ارتباط با مباحث پایه‌ای حزب و مفاد برنامه‌ای حزب، مفاد برنامه برای یک دنیای بهتر با رهبری حزب صحبت و گفتگو بکنیم تا شنوندگان برنامه صدای کمونیسم کارگری به مفاد برنامه حزب و اینکه بر چه مبنایی حزب بندهای مختلف برنامه‌ای رو تبلیغ و ترویج میکنه و مبانی پایه‌ایش مطلع بشن. در این قسمت از برنامه صدای کمونیسم کارگری ما در ارتباط با بند برنامه در ارتباط با مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. قبل از این که با علی جوادی در این ارتباط صحبت بکنیم، من این قسمت از بند برنامه رو براتون میخونم. مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر. ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، قاچاق و فروش غیرقانونی مواد مخدر. کمک به امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی روآیوری افراد به مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادین در برابر دلالان و شبکه‌های قاچاق و فروش مواد مخدر. غیر جنایی کردن زندگی معتادین و کمک به ترک اعتیاد آنها از طریق ایجاد کلینیک های دولتی که نیاز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره های ترک اعتیاد برآورده می کند. رفع ممنوعیت در اختیار داشتن برخی مواد مخدر معین و اندازه مصرف شخصی. قرار گرفتن رایگان سرنگ و سوزن تزریق در اختیار کلیه متقاضیان توسط داروخانه ها و درمانگاه ها به منظور مسموم داشتن معتادین از بیماری های نظیر ایدز، هپاتایت و غیره و کمک به کنترل ابعاد شیوع این بیماری ها. ممنوعیت هر نوع تبعید، زندانی کردن و جداسازی معتادان از جامعه به صرف اعتیاد آنها نفس اعتیاد به مواد مخدر جرم نیست. علی جوادی، در ارتباط با این بند برنامه خواستیم با شما صحبت بکنیم. در قسمت اول این بند گفته میشه که ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، قاچاق و فروش غیرقانونی مواد مخدر، و قسمت پایین این بند اون وقت گفته میشه که غیر جنایی کردن زندگی معتادین. شما این دوتا رو خواستم راجع به این دوتا مسئله یه مقدار توضیح بدین. از یه طرف خرید و فروش مواد مخدر ممنوع میشه و از یه طرف دیگه زندگی معتادین غیر جنایی میشه.
ببینید در بخش اول در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که تلاش میکنن از طریق فروش مواد مخدر، از طریق تولید مواد مخدر کسب و کار، حرفه و یه صنعتی رو راه اندازی بکنن و قربانیان خودشون رو در صفوف جامعه جستجو بکنن و به اونها مواد مخدر بفروشن، چه کسانی که تولید میکنن، چه کسانی که توزیع میکنن و در سطح جامعه تبدیل به عاملین تولید و توزیع و فروش مواد مخدر بشن. فروش مواد مخدر، تولید مواد مخدر در جامعه که میخواد با ریشه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی این مسئله مبارزه کنه باید جرم باشه. و در عین حال غیر جنایی کردن مصرف مواد مخدر و حفظ حرمت کسانی که به دلایل متفاوت سیاسی، اجتماعی و غیره معتاد به مواد مخدر هستند، ابتلا به این بیماری هستند، رسمیت شناختن این مسئله به مثابه یک بیماری و در حقیقت تلاش برای درمان آن و جلوگیری از گسترشش و شیوعش در سطح جامعه. مواد مخدر اگر نگاه بکنید امروز در سطح جهانی به یک بیزینس، به یک صنعت، به یک نوع صنعت سوداوری تبدیل شده که در زمره بزرگترین صنایع سوداور در جهان امروز هست. صنعتی که مخربه، ضد انسانیه، قربانیانش از نوجوانان گرفته تا سالمندان همه رو دربر میگیره و زندگیشون رو به سیاهی و تباهی میکشونه. نتیجتاً تولید و توزیع مواد مخدر رو باید باهاش به طور جدی مقابله کرد و یه سیاست قاطعانه رو در مقابلش اتخاذ کرد. در این حال قربانیان مواد مخدر رو، کسانی که ابتلا معتاد میشن به مواد مخدر، به مثابه انسانهای این جامعه که قربانی این صنعت شدن، در حقیقت باید تلاش کرد که زندگیشون رو مسون داشت، باید تلاش کرد که از تعرض و تعرض این جریانات مافیایی مواد مخدر مسون باشن، در دامان جامعه بتونن زندگیشون رو بکنن، زندگی عادی داشته باشن، به گوشه پرتاب نشن، زندگیشون جنایی نشه، تا مجبور نشن به خاطر مصرف مواد مخدر از خانواده خودشون جدا بشن و غیره و در یک زندگی حاشیه‌ای بیغوله‌ای زندگی بکنن و به قعر جامعه در حقیقت پرتاب بشن. هر دوی اینها سیاست‌هایی هستن که به مثابه سیاست‌های چنگانه‌ای باید با شدت دنبال بشن.
تو بند اول در ارتباط با که ممنوعیت صحبت میشه، اجازه بدین رو دوباره بخونم. میگه ممنوعیت اکید خرید و فروش مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، قاچاق و فروش غیرقانونی مواد مخدر. در ارتباط با فروش غیرقانونی مواد مخدر صحبت میکنه، یعنی اگه برفرض مواد مخدر قانونی فروخته بشه برنامه هیچ مخالفتی باش نداره؟
فروش قانونی مواد مخدر در حقیقت در اختیار دادن مواد مخدر مورد مصرف و نیاز افراد در جامعه هستش که توسط به اصطلاح مقامات اداری، بهداشتی و دولتی در جامعه صورت میگیره. این راه حل قانونی مسئله هستش. بعد کنترل توزیع مواد مخدر به میزان مصرف شخصی و در عین حال پروژه برای درمان و جلوگیری از ابتلا بیشتر به مواد مخدر رو توسط کلینیک های بهداشتی که زیر نظر دولت و مجامع اداری جامعه توزیع میشه در حقیقت به وجود آورد. اگر نه در این چارچوبی نیستش که به اصطلاح یه عده قانونن میفروشن یه عده غیرقانونی. فروش مواد مخدر باید غیرقانونی اعلام بشه، جرم باش مقابله باید بشه، اما در اختیار قرار دادن مواد مخدر توسط به کسانی که دارای اعتیاد هستن و نیاز مبرمی بهش دارن و طی پروسه درمان این افراد راهی هستش که در حقیقت برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری مدافع پیگیر اون هست.
این نکاتی که برنامه داره مطرح میکنه، میخواستم بگم که در کشورهای غربی کدوم یک از کشورهای غربی داره پیاده میشه و شما نمونه هاشو برای شنوندگانمون مطرح بکنید.
بنظرم در کشورهای مثل سوئیس هست، در بعضا در هلند هستش، برخی دیگه از کشورهای اسکاندیناوی و ما شاهدش هستیم که گوشه و زوایای از این سیاست دنبال میشه. در آمریکا هم حتی تلاشی هستش که مثلا مصرف مواد مخدری که به عنوان ماریجوانا هستش غیر جنایی اعلام بشه و افراد به خاطر داشتنش یا مصرف شخصیش مورد تعقیب قرار نگیرن. ببینید مثلا یه رکنه سیاست رو نگاه کنید، زمانی که شما با مواد مخدر، قاچاق و تولید مواد مخدر قاطعانه مبارزه میکنید، اگر نتونید عرضه مواد مخدر رو در جامعه کم بکنید، خب مسلماً این مسئله گسترش پیدا میکنه. در این حال باید بتونید تقاضا برای مواد مخدر رو در این حال کم بکنید. یه راه این خارج کردن این عرصه از یک عرصه سوداوری در جامعه است. شما زمانی که اعلام میکنید که دولت نیاز مصرف کنندگان مواد مخدر رو در کنار پروژه های درمانی برای رفع ابتلا به مواد مخدر دنبال میکنه، عملا عرصه سوداوری رو برای این عرصه از قاچاقچیان مواد مخدر، از تولید کنندگان مواد مخدر، حداقل در جامعه فردای ایران، در جامعه سوسیالیستی رو ازشون سلب کرد. و اگر زمانی ببینن که دیگه این عرصه سوداوری برایشون نداره و مصرف مورد نیاز مبتلایان به مواد مخدر توسط دولت در کلینیک های بهداشتی با حفظ حرمت این افراد در اختیارشون قرار داده میشه، این عرصه از حوزه سوداوری خارج میشه و در حقیقت قاچاقچی ها و تولید کنندگان مواد مخدر باید بساطشون رو جمع کنن برن جای دیگه کارو بکنن، یا در حقیقت بساطشون رو جمع بکنن. و این عملا کمک میکنه که عرضه محدود بشه. در این حال شما باید یه مبارزه قاطعانه بکنید برای تقاضا، برای اینکه تقاضا برای مواد مخدر رو از بین ببرید، رویاوری به مواد مخدر رو از بین ببرید، که اونجا اون بخشی از برنامه هستش که اشاره میکنه که باید زمینه های اجتماعی، سیاسی و روانی رویاوری به مواد مخدر رو از بین برد. و این مسئله یک رکن دیگه مقابله میشه، نمیشه فقط قاطعیت و یا شدت عمل در مقابله با قاچاقچیان انجام داد و در این حال تلاش نکرد که تقاضا برای مواد مخدر رو کم کرد. گفتم اینا سیاست های چند بعدی هستن و در هر بعدش باید مبارزه جدی رو پیش برد.
همونجور که شما اشاره کردین، تو امریکا هم تلاشایی داره صورت میگیره که این مسئله رو در واقع قانونیش بکنن و از طریق کلینیکا پیش ببرن. منتها کسایی که مخالف این مسئله هستن اینو مطرح میکنن که کماکان از اونجایی که نیاز به مواد مخدر هست از طرف معتادان به مواد مخدر، کماکان این مسئله باقی خواهد بود و فقط جای کسایی که مواد مخدر رو در اختیار معتادین قرار میدن عوض میشه، از افراد و قاچاقچیانی که مواد مخدر رو به طور غیرقانونی میفروشن به معتادین جایشون عوض میشه و دولت جایشون رو میگیره. پاسخ شما به این مسئله چیه؟
و اتفاقا تو همین پروسه جابجایی زندگی انسان‌های میتونه نجات پیدا بکنه. انسان‌ها به جای اینکه در گوشه زندان باشن و به جرم داشتن مواد مخدر یا مصرف مواد مخدر در گوشه زندان قرار بگیرن، زندگیشون جنایی بشه، از کار و درآمد و زندگی عادی خودشون محروم بشن، بخشی از جامعه هستن که دارای یک بیماری هستن، برخی به سیگار معتادن، برخی به الکل معتادن، برخی بیماری‌های دیگه‌ای دارن، برخی به مواد مخدر معتاد هستن، که جامعه اتفاقا باید بتونه راه حلی برای درمان همه این بیماری‌ها به اصطلاح اتخاذ بکنه و تلاش بکنه که غیر جناییش بکنه و در این حال راه حل‌هایی برای رفع ابتلا به این بیماری‌ها از جمله مواد مخدر و غیره به وجود بیاره و شکل بده. اینا پروسه‌ای است که باید صورت بگیره. همین جابجایی اتفاق بزرگی است که صورت می‌گیره. افرادی که در سطح وسیع قربانی مواد مخدر هستن، به جای اینکه در گوشه زندان ها باشن، در گوشه بیغوله ها باشن، جزء بی خانمان ها باشن و غیره، تبدیل میشن به افرادی که زندگی عادی میکنن. به جای اینکه بچه های ما، بچه های مردم مورد تعرض باندهای فروش مواد مخدر قرار بگیرن و هر روزه با این مسئله مواجه بشن، یه مواد مخدر تبدیل میشه به اینکه در کلینیک های دولتی از طریق داشتن پروانه های مجاز، از طریق کسانی که اعتیادشون به رسمیت شناخته شده و برای درمان خودشون تلاش دارن میکنن در اختیارشون قرار میگیره. اقدام بزرگیه.
علی جوادی، ولی اگه خود مسئله غیر جنایی کردن زندگی معتادین رو بزنیم کنار، یعنی اگه فرض کنیم که زندگی معتادین غیر جنایی نشه ولی در ارتباط با در اختیار قرار گرفتنشون، شما چرا فکر میکنین که اگه کلینیک های دولتی مواد مخدر رو در اختیار متقاضیانش قرار بدن، این امر میتونه باعث بشه که با اعتیاد مبارزه بشه.
ببینید، کسی که حرمتش لگدمال نشده باشه در جامعه، کسی که تحقیر نشده باشه، کسی که به خودخوری و خودزنی نیفتاده باشه، حتما سعی میکنه که راه حلی هم برای درمان زندگی خودش، برای درمانش، برای ابتلا به این بیماری، بیماری اعتیاد، ابتلا به مواد مخدر هم راه حلی پیدا کنه. و در عین حال جامعه موظفه که برای درمان این بیماری ها راه حلای بسیاری پیدا بکنه. همونطوری که هزاران آگهی شما میبینید در بخیاری از جوامع که در رابطه با مضرات سیگار آموزش میدن مردم را، تبیین میکنن که سیگار به مسابقه پدیده‌ای که میتونه برای سلامت انسان مضر باشه و غیره به معرفی بکنن و میزان مصرف کنندگان سیگار رو در جامعه کم بکنن، یا برفرض مواد الکلی و غیره. به هر حال مواد مخدر هم تو همین کاتگوری باید قرار بگیره و بهش برخورد بشه. رویاوری به مواد مخدر یا تقاضا برای مواد مخدر به نظرم یه مسئله اجتماعی اساسا هستش. جامعه‌ای که انسان‌ها درش احساس خوشبختی بکنن، جامعه‌ای که انسان‌ها درش احساس بکنن که میتونن خلاقیت‌های خودشون رو بروز بدن، مجرا برای پیشرویشون در زندگی مادی، در زندگی معنوی، در زندگی روزمره‌شون وجود داره، انسان خوشبخت و آزاد و چیزی هستن، انسانی هستن که میتونن خلاقیت‌های خودشون رو نشون بدن، این جامعه متقاضی برای مواد مخدر که اتفاقاً راهی برای فرار از واقعیات سیاه جامعه هستش کمتر و کمتر میشه. شما دیدین ما از دوران اوائل بعد از انقلاب 57 رو به خاطر داریم که چگونه رویاوری به این پدیده های اجتماعی کم شد، چرا که جامعه دستخوش یک تغییر اساسی شد، شخم خورد، دگرگون شد. به نظرم همین پروسه در رابطه با دگرگونی های اجتماعی و بردن از بین بردن ریشه های اجتماعی رویاوری به مواد مخدر تاثیرگذار هستش.
شما در ارتباط با اینکه برخی از دولت‌ها و تو برخی از جوامع سر این مسئله پیاده شده و اینکه عملاً تلاش شده که زندگی معتادین غیر جنایی نشه و یا کلینیک‌های دولتی نیاز معتادان به مواد مخدر رو برآورده می‌کنن صحبت کردیم، ولی شاید یه مقدار یه بندش که توی اون کشورها پیاده نمیشه راجع به اون بندگی صحبت بکنیم به شنوندگانمون در ارتباط با برنامه کمک میکنه، و اونم بند کمک و امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینهای اجتماعی اقتصادی رویاوری افراد به مصرف مواد مخدر است. چجوری این مسئله میخواد صورت بگیره؟
ببینید تو جامعه ایران امروزه الان شما نگاه بکنید، رویاوری به مواد مخدر زیاد، اعتیاد به تریاک، اعتیاد به کوکائین، اعتیاد به ماریجوانا، حشیش و یا سایر مواد شیمیایی که مواد مخدر هستن به شدت بالا رفته، سن رویاوری به مواد مخدر بالا رفته. اولین و مهمترین اصلی حلقه مبارزه با مواد مخدر به نظرم زدن جمهوری اسلامی. تا زمانی که شما جمهوری اسلامی رو سرنگون نکردین، تا زمانی که یک فضای سیاسی شاد و خلاق و مرفه در جامعه و آزاد ایجاد نشده، انسان احساس خوشبختی نکرده تو اون جامعه، نتیجتا انسان برای فرار از مصائبی که باش مواجه میشه به جای اینکه خودشو نابود کنه، اگر نخواد خودشو حلق‌آویز کنه، خودشو به اصطلاح زندگی رو از خودش سلب بکنه، به پروژه های تخریب تدریجی روی میاره تا بتونه این مصائب رو برای خودش تحمل پذیر بکنه، بتونه به خودش امکان بده که این بدبختی و این حقارت و این سیاهی رو بپذیره. و زمانی که این حقارت و سیاهی از بین برده بشه، کنار زده بشه، دیگه دلیل اجتماعی برای رویاوری در ابعاد گسترده به مواد مخدر وجود نداره. مخدری لازم نیست که انسان بتونه احساس خوشبختی بکنه. واقعیت زندگی و تلاش روزمره انسان این احساس رو با آدم به اصطلاح منتقل میکنه و این احساس شادابی رو انسان در جامعه میکنه. به نظر من این مسئله هست. تو جامعه ایران زدن جمهوری اسلامی در درجه اول، تو هر جامعه دیگه ایجاد حس خوشبختی، حس دخالت در سرنوشت سیاسی جامعه، حس آزاد بودن، حس اینکه آدم میتونه با فعالیت خلاقانه خودش چه زندگی خود و چه زندگی دیگران رو بهبود ببخشه و یه عنصر مثمر ثمر و مفید در تحولات سیاسی و زندگی باشه، به نظرم رویاوری به مواد مخدر در
ابعاد
اجتماعی اساسا کم
کنه. آیا با زدن جمهوری اسلامی و با سرنگونی جمهوری اسلامی موزل اعتیاد از بین خواهد رفت؟
به نظرم موزل تماما شاید از بین نرفت. بالاخره افرادی میمونن که کماکان معتاد هستن و باید برای رفع اعتیادشون در حد راه حل فردی داد و راه حل فردی هر بیماری هم به هر حال به درمان اون بیماری در اون فرد نیازمند هستش، ولی ابعاد اجتماعی قضیه، رویاوری اجتماعی به مؤتیاد به نظرم اصلا خواهد رفت. همونطوری که مثلا ما در چین دیدیم، در قبل از انقلاب در چین، تحولاتی که در چین صورت گرفت، اعتیاد به تریاک جامعه رو در بر گرفته بود و عملا فلج کرده بود. بعد از تحولات سیاسی که در چین صورت گرفت، اعتیاد به مواد مخدر، تریاک و غیره به شدت نزول کرد و به مثابه یک پدیده قابل تحمل، به مثابه یک بیماری تبدیل شد. از یک فاجعه، از یک اپیدمی به یک مسئله قابل تحمل تحت کنترل قرار گرفته و غیره تبدیل شد. مثلا در جمهوری اسلامی هم با سقوط جمهوری اسلامی این مسئله صورت میگیره، به خصوص نیروی مثل ما که چنین برنامه روشن و آگاهی برای مقابله با مواد مخدر، چه قاچاق مواد مخدر، مقابله اکید با اونها، چه غیر جنایی کردن مصرف مواد مخدر، حفظ حرمت افرادی که مبتلا به بیماری اعتیاد هستن و همچنین چه درمان، ارائه درمان برای مواد مخدر و درمان معتادین و غیره، این مجموعه کمک میکنه که جامعه از این منجلاب اعتیاد بتونه بیاد بیرون.
علی جوادی، به عنوان سوال آخر، آیا در جمهوری سوسیالیستی ما با مسئله اعتیاد روبرو خواهیم بود و یا در جمهوری سوسیالیستی اعتیاد از جامعه رخت برخواهد بست؟
ببینید، اعتیاد به نظر من به مسابقه یک پدیده اجتماعی در جامعه جایی نخواهد داشت. اعتیاد در جامعه که انسان ها خوشبختن، آزادن، برابرن، مرفهن، جایی نداره، دلیلی نداره که مردم به مواد مخدر روی بیارن. شاید برخی از سر تفنن بخوان به مواد مخدر روی بیارن و مثلا یک پدیده گذرا بهش نگاه کنن، ولی در اون صورت یک پدیده کاملا کنترل شده، حاشیه‌ای شده و پدیده‌ای که دیگه از مردم قربانی نمیتونه به اون ابعاد اجتماعی خودش بگیره در اومده و یه پدیده رو به زوال در حقیقت تبدیل میشه و یا نابود شده. به حال جوامع دیگه هم نشون دادن که با این مسئله میشه مبارزه کرد، راه حل داره، درمان پذیر، راه حل های اصولی شده در حقیقت ما در برنامه بیان کرد.
با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم.
متشکرم. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. A king in his hand, while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
know nothing. And find out to their cost. Let those who curse their luck. Swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my heart.
عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. در این قسمت از برنامه با مهمان دوم برنامه امشب، جلیل بهروزی، عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری و دبیر تشکیلات این حزب، در ارتباط با تحرکات رژیم جمهوری اسلامی و جلسه‌ای که اخیراً کمپین بین‌المللی بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در تورنتو کانادا جلسه فراخوندن، صحبت و گفتگو می‌کنیم. جلیل بهروزی، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
با سلام به شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با تشکر از شما برنامه‌سازان رادیو.
در جمعه 5 نوامبر کمپین بین‌المللی بستن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی جلسه‌ای رو در تورنتو کانادا فراخوان دادن، پنلی گذاشتن که در ارتباط با سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج کشور صحبت و گفتگو بکنن. می‌خواستم ببینم که بر هدفتون از گذاشتن این جلسه چی بوده و بر مبنای چه دلایلی این جلسه رو با این تم معین گذاشتین.
حالا باید بگم که این برنامه که گذاشته شده از مجموعه برنامه هایی بوده که توی چند سال گذاشته به وسیله احزاب نیروهای اپوزیسیون، به وسیله کمپین های سیاسی مختلف گذاشته شده. یعنی ادامه اون برنامه ها، ادامه اعتراضات، اکسیون ها و جلساتی بوده که تا حالا گذاشته شده و هدف عمومی همه این حرکت ها اساساً مقابله و مواجهه با جمهوری اسلامی، افشای این رژیم در سطح خارج و ایجاد یه دیوار محکم در مقابل تحرکات این رژیم تو خارج، برای اینکه خودش رو مشروعیت بده، برای اینکه بتونه تو جامعه مهاجرین ایرانی خودش نفوذ بده اساسا بود. به این برنامه هم در همون راست است. شاید خود ویژگی این برنامه در الان توی تورنتو شاید این بوده باشه که توی کلن در یک و دو سال گذشته ما باید تحرکات وسیطری توسط رژیم، عواملش در سطح کانادا به طور مشخص در سطح تورنتو مواجه بودیم و در قبال این نوع تحرکات هم البته تعرضات گستردهی توسط نیروهای چپ به خصوص صورت گرفته. اعتراضاتی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی یا تظاهرات در مقابل جلسات یا کنفرانس هایی که چه به وسیله عوامل رژیم، چه به وسیله به ظاهر سازمان های کانادایی شکل داده شده، این اعتراضات هم بوده. ولی ویژگی این کنفرانس یا این جلسه معین شاید به معنا خواسته یه پلتفرمی رو ایجاد بکنه که اولا یه تصویری بده از این تحرکات رژیم تو عرصه های مختلف و ثانیا راه های مقابله با این تحرکات رو هم به معنا تصویر بده ازش. روشن بکنه. اساسا این جلسه یا این پنل هم در این راستش که چپ جامعه، نیروهای سوسیالیست کمونیست جامعه که تو تورنتو هم تعدادشون هم کم نیست از نظر سازمانی، رو یه شمایل واحدی بده و بتونن تعرض گسترده تر از این رو به پیش ببرن، تعرض به اصطلاح سازمان یافته و موثرتری رو به پیش ببرن.
ویژگی های تحرک رژیم جمهوری اسلامی رو شما در چه میبینین؟ رژیم جمهوری اسلامی یه رژیمی که بر صورت مخالفین رو سرکوب میکنه در داخل کشور و در خارج از کشور هم در واقع سعی میکنه که تعرض بکنه به نیروهای مختلف اپوزیسیون. ویژگی های تحرک اخیر رژیم جمهوری اسلامی از نظر شما چیه؟
یه ویژگی که داره در این دوره آدم میبینه شاهده اینی که در یه سطح سعی میکنه در زمینه های فرهنگی هنری خودشو ظاهر بکنه و در یه سطح دیگه خودشو در سطح دیالوگ، یعنی میخواد به قول معروف دیالوگ کنه با نیروهای دیگه. البته مخاطبینش بلاواسطه نیروهای اپوزیسیون اینا نیست، یا نیروهای مهاجر مقیم تورنتو نیست، بیشتر مخاطبش به اصطلاح دولت و سازمان‌های اجتماعی فعال تو کشور اینجاست و میخواد به یه معنا خودشو به شکل یه دولت مشروع، یه دولتی که صاحب نظر تو امور و یه دولتی که ظاهرا خیلی سویل، خیلی متمدنه. این ویژگی رو تو این دوره ما شاهدیم. نمونهش کنفرانسی بود که توسط دانشگاه واترلو سازمان داد شد توی واترلو اند کیچنر، یا نمونه دیگرش به وسیله یک انجمن اسلامی، نه ایرانی، انجمن اسلامی که توی نورت یورک تورنتو برگزار شد، یا اخیراً نمونه دیگرش بودی که در اتاوا قرار بود برگزار شه تحت عنوان گروه چهار نفر که ظاهراً حتی RCMP کانادا هم درش دخیل بود، چه در برگزاریش و چه به عنوان عضوی از سخنرانهای این کنفرانس. یعنی میخوام بگم که جمهوری اسلامی دوره اخیر سعی میکنه خودشو به مسابقه دولت متمدن و صاحب نظر و خیلی سیویل نشون بده. یعنی اون تبرخوش تو داخل کشور رو، اون کشتار و جنایت و سرکوبی رو که داره پیش میبره تو داخل کشور، میخواد این نمای دیگری از خودش رو در سطح اروپا و آمریکا نشون بده. به این معنا هدف اساسی اینه که خودش مشروعیت بده تو خارج و در یه سطحی بتونه نیرو گرد بیاره توی دولت ها و احزاب در قدرت و بعضا تو سازمان های اجتماعی، که بتونه این نوک تیز حمله ای رو که چه به وسیله اپوزیسیون تو سطح خارج، اپوزیسیون رادیکال و انقلابی در خارج متوجه شه، چه ارتشاری که بعضا دولت‌های غربی حالا تحت عنوان مقابله با رژیمی که میخواد اتم به بمب اتم دست پیدا بکنه، این نکته هم این نکته همره رو کند بکنه و بتونه به خودش به معنا مشروعیت ببخشه. یعنی حرکات این دورشش ما میبینیم یه سطح خودشو لابیزم، مثلا لابیزم تو سالهای گذشته اگه هم صورت میگرفته خیلی خیلی پنهان بود، خیلی محدود بود. الان امروز حرکت رژیم تو سطح لابیزم خیلی گسترده‌تر ما شاهدیم، در آمریکا از سالها خیلی بیشتر وجود داشته و سازمانهایی را هم نهادینه کرده بوده تو آمریکا. ولی تو کانادا این خیلی ضعیف بود، ولی امروز ما می‌بینیم حتی تو این سطح هم جمهوری اسلامی داره تحرکاتی رو نشون میده و یه عرصه‌ای به نام لابیزم رو به معنا برای خودش گشوده که تحرک این کنفرانس اخیر به اصطلاح تحت عنوان گروه چهار نفره دقیقا این رو تو خودش نشون میده. خوشبختانه با اعتراضات و افشای این حرکت عملا این کنفرانس چیز شد و به اصطلاح برچیده شد. دولت حتی توی پارلمان مطرح شد و دولت مورد سوال واقع شد و RCMP که به اصطلاح پلیس نشنال اینجا هست رو هم عملا پاش بشید اینار به خودش رو در سازمان دادنش مبرا دونست.
به نظر شما چقدر رژیم در این تحرکات موفق بوده؟ این نکاتی که مطرح میکنه این که داره سعی میکنه به خودش مشروعیت بده و خودشو به عنوان یه دولت سیویل و یه دولت متمدن نشون بده، چقدر در این تحرکات موفق بوده؟
تا اونجایی که در واقع میبینیم تو توازن قوا رژیم نتونسته، کانادا به طور غلط نتونسته موفق باشه. هنوز این رژیم اونقدر نیروی مقاومت در اینجا قوی بود و قوی هست. هنوز این رژیم به طور نمونه میخوام بگم وقتی به صندوق آراش میخواد بذاره، تنها جایی که جرأت داره میتونه چیز بکنه هنوز توی سفارته. با توجه به جمعیت عظیم ایرانی توی استان اونتاریو و چیزی بالا به حدود 100 هزار نفر جمعیت، هنوز این رژیم به خود این جرأت رو نداده حتی صندوقای رأی گیری شو که سر انتخابات جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و قول معروف پیش بره رو بتونه در جاهای دیگه این صندوق رو بزنه. هنوز نتونسته یه نهادی رو تحت نام خودش برپا کنه. ششهای زیادی شده هنوز نمیشه. رژیم از تکتا نمیاد، سرمایه عظیمی گذاشته و یه سطحی از پرورژیم ها، نیروهای پرورژیم، حالا چه در سطح دانشجویانی که اعزامی هن و چه خود این سازمان های اسلامی که ظاهرا مستقل هن ولی بودشون از دولت تامین میشه، اینا تلاش های بسیر می کنن و حتی اونجایی که گفتم در افتای حرفم در این دوره گذاشته تحرکاتشون خیلی بسیر تر شده. به شکل فستیوال های فیلم، فستیوال فیلم جوانان، تحت عناوین این چنینی و حتی نمونهش ما سال پیش دیدیم، برگزاری مراسم عید نوروز، چیزی که حالا سابقه بوده. جمهوری اسلامی توی خود این کشور عید نوروز برای میلیون ها نفر زهر ماه میکنه، میاد توی کانادا میخواد جشن نوروز بذاره و هم حتی همون برنامهش هم نیروهای اپوزیسیون چپ رفتن رو سرش خرابش کردن. منظور این که در این که جمهوری اسلامی کماکان دندون تیزش رو نشون میده، میخواد تعرض کنه به نیروهای اپوزیسیون تو خارج و کوشش میکنه که خودش مشروعیت ببخشه، برجد این صد هیچ کوتاهی نمی کنه، سرمایه عظیمی می ریزه، ولی واقعیت اینی که تا اینجا نیروهای اپوزیسیون، نیروهای چپ این امکانه بهش ندادن که برمان را از بلیم خودش فراتر بره. منطقه این جلسه یکی از ویژگی هایی که هر حال خواستم مطرح کنم داره دقیقا همینه، میخواد این زمینه های مختلف تحرکات رژیم نشون میده. نمونش همین تحرکات لابیستی، تحرکات زمینه های فرهنگی هنری و حتی ایجاد دارن نهادهای فرهنگی اجتماعی با دایدن با درجات معینی از استقلال از رژیم. این کنفرانس در اصل میخواد همینا رو برجسته کنه، جلوی جامعه بذاره، بخصوص جلوی فعالین فعالین سیاسی، فعالین چپ قرار بده و یه بوستی بده به حرکت‌های تاکنونی، یه جبهه قدرتمندی رو در مقابل جمهوری اسلامی ایجاد بکنه و تداوم ببخش. یکی دیگه از اهدافی که تو همین سطح قرار این جلسه به معنا بررسی بشه، فلکسیبیلیتی خود نیروی تعرضه، آمادگی و آماده باش بودن تو نیروهای متعرض، این قابلیت رو به وجود داره که بتونه خیلی سریع واکنش نشون بده، خیلی قدرتمند واکنش نشون بده. چون خیلی از این اجتماعاتی که رژیم یا عواملی رژیم سعی میکنن بذارن بعضا خیلی مخفیانه است و جامعه در آخرین لحظات از برگزاری این چنین اجتماعاتی متوجه میشه. و روی اساس این تیزی و این آماده باشی توی نیروهای به اصطلاح چپ، نیروهای معترض، یک مبرمیت ویژه‌ای داره الان که این کنفرانس هدفش اینه که این رو تعمیم بکنه. یه مورد دیگه که باز این کنفرانس قراره مطرح بشه و روش بحث بشه، تثبیت یه جنبش سکولار، جنبش ترقی‌خواهی تو خود جامعه است، به درجه که جامعه حساس باشه نسبت به تعرضات جریانات مذهبی، بخصوص گروه های اسلامی توی سطح کانادا، هرچه این جامعه حساس باشه به این نوع تحرکات و مقابله بکنه، به همون درجه جبهه متحد و محکمتری رو در مقابل جمهوری اسلامی میتونه ایجاد بکنه. یه معنا یکی از فوکوس‌های این کنفرانس هم اساسا این خواهد بود که نیروی فعال رو، اکتیویست‌ها رو، چپ جامعه رو به این متوجه کنه که درجه‌ای که دخالت داشته باشن تو مبارزات ترقی خواهانه سکولار و ضد مذهبی تو جامعه، مثل کمپین ایجاد یک سیستم آموزشی واحد، مثل کمپین علیه به اصطلاح چند همسری، یا کمپین علیه کشتن دختران و بچه هایی که به اصطلاح تمایل دارن به روابط آزاد و جامعه و خانواده های مذهبی، اینو سرکوب میکنن، ازدواج اجباری، این نوع کمپین ها، یا حتی کمپین های بر علیه حجاب اجباری یا نقاب و اینا که ما شاهدشیم که جامعه جریان داره، جریانات اسلامی فوکوس ویژه‌ای گذاشتن تو این زمینه ها و میخوان نیروهای مترقی رو پس بزنن تحت عنوان آزادی مذهب و تحرکات رو تو این زمینه ها آغاز کردن.
جلیل بهروزی، من با عرض معذرت چون وقت برنامه‌مون هم تموم شده، اینجا اینو از قول ازتون بگیرم که ادامه صحبتمون رو به برنامه بعدی و بعد از جلسه‌ای که برگزار میشه ادامه بدیم.
خواهش می‌کنم، به هر حال لطف کردید که این وقت رو به من دادید که به حدود زیادی این کنفرانس رو معرفی بکنم و اهدافش رو.
با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شبهای خوشی رو آرزو داریم و جلسه موفقی رو هم آرزو میکنیم.
با تشکر از شما و شنوندگان.
شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به پایان برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری میرسیم. براتون شبهای و روزهای خوبی رو آرزو داریم. تا برنامه بعدی.